ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز عید انقلاب با مراسم های جشن دهی فجر در هزار شهر و شهرستان. حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعت صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و افتتاح چندین طرح ملی صنعت آب و برق و فرودگاهی در آغاز دهی مبارک فجر با حضور رئیس جمهور.
چراغ سبز نمایندگان ملت به بررسی اولویت دار طرح شفافیت آرا. رئیس مجلس شورای اسلامی فشارهای ابرقدرت‌های شرق و غرب انقلاب اسلامی را متوقف نکرد.
خانه به خانه به دنبال ویروس کرونا. وزیر بهداشت: برای جلوگیری موج چهارم کرونا خانه به خانه از مردم تست می‌گیریم.
و آشفتگی سیاسی و امنیتی از اروپا تا آمریکا. از داغ شدن فضای جنگ سرد میان چین و آمریکا تا ادامه اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی و مشت آهنین پلیس بر سر مردم معترض در فرانسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم. پیش از آغاز خبرها، یوم الله 12 بهمن، سال روز بازگشت امام خمینی به میهن و آغاز دهه مبارک فجر رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برگردیم به سادگی اسلامی، به غیرت اسلامی، به شجاعت اسلامی.
حالا این که نگار میرسد مجد دهی، بارون بهار میرسد. دهید یاران مهده چار را که از روخ نور بخش خوب نصار میرسد.
همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام، بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند.
آغاز مراسم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و عید انقلاب در بیش از هزار شهر و شهرستان، از به صدا در آمدن بوق کشتی ها تا رژه موتور سواران، از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا. حجت الاسلام ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران هم در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت ما هنوز با تشکیل دولت اسلامی در همه ارکان فاصله داریم و تمام این پیروزی های بزرگ در گام های اول انقلاب است. مجید نصرتی گزارش میدهد.
سال روز ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی به ایران و آغاز عید انقلاب. صدای بوق کشتی ها، قطارها و ناقوس کلیسا هاست. در ساعت 9:33 همزمان با ورود امام خمینی به میهن اسلامی، مراسم های مختلف فرهنگی در سراسر کشور صبح امروز برگزار شد، البته با رعایت کامل شیوه نما های بهداشتی، از رژه موتورسواران در تمام استان ها تا گلباران مزار شهدا.
پس از سالگرد ورود امام عزیزمون رو جشن بگیریم،
یادآور اون روز بزرگ انقلاب اسلامی
باشه. روز به پاس ورود حضرت امام به میهن اسلامی آمدیم که این ورود مقدس رو گرامی بداریم.
هر چقدر هم دشمن ها سنگ بندازن جلوی راه ما، بازم ما این راه رو ادامه میدیم،
خودمون رو نشون بدیم و بگیم ما جوانای ایرانی واقعا پشت رهبرمون هستیم تا آخرین راه.
جانمون فدای کشور و رهبریمون میکنیم.
در مشهد مقدس هم مراسم نقاره زنی در حرم مطهر رضوی در لحظه ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران برگزار شد. در تهران و در حرم مطهر امام خمینی، حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران سخنرانی کرد. آقای ابو ترابی فرد گفت که امروز بعد از 4 دهه کشور با اسلامی شدن همه ارکانها فاصله دارد. امام جمعه موقت تهران این را هم گفت که آنگاه که دولت اسلامی شکل بگیرد، همگان مشاهده می کنند که انقلاب اسلامی چه رویداد بزرگی بوده است.
فاصله داریم با دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی مجموعه ارکان نظام اسلامی بشود. فاصله داریم، کار دشواری است. مطمئن باشید اون هنگام که دولت اسلامی شکل بگیرد، یعنی مدیریت در سطوح بالا و میانی حداقل و در نهایت سطوح پایین در دست انسانهایی باشد عالم، متعهد به علم، اهل ایمان و معرفت، تسلیم در برابر خدای متعال، اونگاه خواهید مشاهده کرد که چه رویداد عظیمی رو خواهد داد. ما هنوز در آغاز حرکتیم.
امسال به گفته آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قرار است 42,000 برنامه در طول دهه مبارک فجر در سراسر کشور برگزار شود.
در نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور چندین طرح ملی صنعت آب و برق کشور را افتتاح کرد. این طرح‌ها با سرمایه گذاری 4776 میلیارد تومانی در استانهای خراسان شمالی و کردستان افتتاح شد. همزمان بهره برداری از 12 طرح عمرانی و عملیاتی در فرودگاه مهرآباد تهران هم آغاز شد. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
با دستور رئیس جمهور و به مناسبت دهه فجر و در قالب پویش الف به ایران، چند ده طرح ملی صنعت آب و برق در استانهای خراسان شمالی و کردستان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. طرحهایی که با سرمایه گذاری 4776 میلیارد تومانی به سرانجام رسید.
به مردم خراسان شمالی، مردم عزیز و دلاور و مرزدار ما سلام عرض می‌کنم و همچنین به مردم عزیز کردستان که اونها هم مرزداران دیگری هستند و امروز شاهد افتتاح برق در دو استان مرزی هستیم که موجب آبادانی و سربلندی ایران و این استانهای مهم مرزی ما خواهد بود.
واحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی، 3 طرح خط 63 کیلوولت زریوار مریوان، 3 طرح پست برق کامیاران، سد رمشت و شبکه آبیاری و زهکشیان، طرح آب اندازی شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، طرح تصفیه‌خانه آب و آبرسانی سقز از جمله این طرح‌ها بودند. آقای اردکانیان وزیر نیرو:
تصفیه‌خانه آب در سقز آب شیرین و گوارا رو که از سد چراغ ویس تأمین میشه برای مردم عزیز سقز با جمعیت 140 هزار نفر در افق طرح تأمین خواهد کرد. همچنین تصفیه خانه فاضلاب در کامیاران برای جمعیت 87 هزار نفر، این تصفیه خانه 77مین تصفیه خانه فاضلابی است که تاکنون به مدار بهره برداری آمده و این عدد تا 101 افزایش خواهد یافت.
به گفته وزیر نیرو، با افتتاح این طرح‌ها و با یک پارچه سازی معاونت آب این وزارتخانه، تنازعات آبی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد.
در آینده از سطح برخی تنازعات بین استانی در موضوع آب فاصله جدی خواهیم گرفت و تمرکز زدایی قابل ملاحظه‌ای در اجرای امور و اجرای طرح‌ها خواهیم داشت.
در سال روز ورود امام به کشور در 12 بهمن سال 57 همچنین بهره برداری از 12 طرح عمرانی و عملیاتی در فرودگاه مهرآباد آغاز شد. سامانه سویچینگ جدید برج مراقبت، بهسازی ساختمان برج مراقبت، مقاوم و نوسازی ورودی ترمینال 1، نصب ایر بریج های ترمینال 1 و 2، بهسازی رم و 4 استند پارک هواپیما، بهسازی و توسعه زیرساخت های مکانیکال ترمینال 1 و 2 از جمله مهمترین طرح هایی است که امروز به بهره برداری رسید. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی:
به لطف الهی بیش از 500 پروژه در حوزه وزارت راه و شهرسازی در این دوره آستانه 42مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در حال افتتاح است و تا حدود حداکثر یک ماه آینده و 3 هفته آینده که این پروژه ها رو به بهره برداری خواهیم رسون، بیش از 10000 میلیارد تومان فقط در این ایام این بیش از 500 پروژه ارزش مالی و اقتصادیه که این پروژه ها ایجاد کردن، که این 12 پروژه‌ای که امروز در 12 ماه بهمن اینجا افتتاح شد در فرودگاه مهرآباد یک بخش کوچک از این پروژه هاست.
در روزهای آینده و به مناسبت فجر انقلاب اسلامی شاهد افتتاح های دیگری هم هستیم.
39مین جشنواره فیلم فجر از دقایقی پیش با نمایش 2 فیلم در پردیس سینمای برج میلاد آغاز شد، اما کرونا امسال متفاوت ترین جشنواره فیلم فجر را رقم زده. پس از مدت‌ها تعطیلی سالن‌های سینما به دلیل محدودیت‌های کرونایی، جشنواره 39 امسال با اعمال تغییراتی برای رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. امسال هر 16 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران در بخش صدای سیمرغ در استان‌های سراسر کشور هم برای مخاطبان به نمایش در می‌آید. از دیگر ویژگی‌های جشنواره امسال معرفی اسامی فیلم‌های نامزد شده در بخش‌های مختلف پیش از برگزاری جشنواره است. برای اطلاع بیشتر از کم و کیف بزرگترین رویداد هنری کشور، گفتگو می‌کنم با همکارم که در محل پردیس سینمایی برج میلاد حضور دارد. سلام و روز بخیر خدمت شما آقای فلا. بفرمایید، مراسم افتتاحی که نداشتیم.
بله، من فرض میکنم خدمت شما همکار محترم، من امسال مراسم افتتاحی در سالن برج میلاد که هر سال برگزار میشد از سال گذشتم نبود، امسال هم نیستش، مراسم افتتاحی نداریم. فقط اکران فیلم بحث ساعت 14 اولین فیلم که فیلم رمانتیسم عماد و توبا کاری از کاوه سباغزاده انتخاب شده بود به نمایش در اومده، که حالا این فیلم هم فضای فانتزی و کمدی داره. بعدش نشست خبری رو خواهیم داشت که عوامل فیلم با اهالی رسانه نشست خبری رو برگزار خواهند کرد. بعد از اونم فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرابی به نمایش در میاد. کلن امسال 2 فیلم ما در سالن برج میلاد به نمایش خواهند گذاشت. به خاطر این شرایط کرونا این مسئله داره. من در خدمت.
خواهش میکنم آقای فلا، تقاضا میکنم از برنامه‌های جشنواره در شرایط کرونا امسال برامون بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم امسال با توجه به اینکه قرار 30% ظرفیت سینماها جهت اکران فیلم استفاده بشه، 70 سالن و 41 مرکز در تهران و شهرستان‌های پایتخت برای جشنواره انتخاب شدن که این سالن‌ها در مناطق مختلفی از شهر تهران قرار گرفتن. البته جشنواره فیلم فجر در 70 سینمای تهران و 30 استان و 5 منطقه آزاد این 16 فیلم به نمایش در میاد. خدمتتون عرض کنم که به خاطر شیوع کرونا چیزه کاملا متفاوتی برای فروش بلیط‌ها در نظر گرفته شده. به این ترتیب مخاطبان با ورود به 3 سامانه ایران تیک، سینما تیکت و گیشه 7 میتونن بلیط خودشون رو روزانه خریداری کنن و مراجعه کنن برای دیدن فیلم.
بله، در خبرها داشتیم که فروش بلیط ها امسال با محدودیت های همراه بوده و از دیروز فروش اون فقط به صورت اینترنتی آغاز شده که ظاهرا با اختلال هایی هم دیروز مواجه شده بود و البته شنیدیم که حل شده. بفرمایید استقبال مردمی از جشنواره چگونه بوده و امروز که دیگه مشکلی برای خرید اینترنتی ایجاد نشده؟
بله، خدمتتون عرض کنم استقبال جوری بوده که الان ما بجز سینمای کیان، راگا و تماشا که قیمت بلیط های اونها 20,000 تومانه، بقیه فیلم ها به قیمت 30,000 تومان به فروش میرسه و استقبال خوبی هم شده. فقط ما یه اختلالاتی توی بحث سامانه که من اعلام کردم داشتیم که من اینو حتما پیگیری میکنم که اختلالات علتش چی بوده که حالا قول دادن که این رفع بشه، این
حل نشده هنوز.
حالا اعلام کردن که کم و بیش وجود داره، یعنی منتها یه سری حالا خریداری داشتن، مشکلی نداشتن.
بله.
امروز مثل اینکه تو خبرها داشتیم که اختلالاتی بوده.
بسیار سپاسگزارم آقای فلاح، با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا نگهدار.
باید خانه به خانه به دنبال ویروس کرونا برویم و تست بگیریم. وزیر بهداشت در جلسه ستاد منطقه‌ای کرونا با اشاره به اینکه نگران بازگشت موج جدید کرونا هستیم گفته اگر موج چهارم در کشور اتفاق بیفتد هم شیوع و هم سرایتش شدیدتر است و هم پیک‌ها ارتفاع بلندتری دارد.
ما و همکارانمون همواره نگران بازگشت ایام تلخ یک موج جدید بیماری هستیم. ملوث این نگرانی رو داریم که این ساده انگاری، این عادی پنداری اوضاع و بی‌توجهی به خطر بیماری ما رو دچار یک عارضه جدید به نام خیز چهارم بیماری در کشور بکند. باید خانه به خانه، همونطور که سردار سلیمانی عزیز خانه به خانه به دنبال تروریست های داعش رفت، امروز ما باید خانه به خانه به دنبال ویروس خطرناک و منحوس کرونا بریم و این شعله های کوچک رو خاموش کنیم. امروز ما هر چقدر شماها تست نیاز داشته باشید در اختیار میذاریم.
اما بر اساس جدیدترین آمار کرونا که سخنگوی وزارت بهداشت دقایقی پیش اعلام کرد، متاسفانه در 24 ساعت گذشته 70 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری در همین مدت 6268 مورد جدید ابتلا به کرونا هم در کشور شناسایی شد. اما رئیس کمیته کشوری همگیری کرونا گفته یکی از عوامل بسیار مؤثر در گسترش همگیری های کرونا ناکارآمد جلوه دادن نظام سلامت در کنترل بیماری است. به گفته آقای سوری نظام سلامت کشور تاکنون در زمینه کنترل و درمان بیماری به خصوص از آذر با تغییر رویکرد و توجه به پیشگیری بسیار موفق عمل کرده است و نشانه های آن را هم جهانیان به وضوح در آمار مشاهده کرده و می کنند. اما نخستین محموله واکسن ضد کرونا روسی تا 16 بهمن وارد ایران می شود.
تا کنون بیش از 2,200,000 نفر در سراسر جهان قربانی ویروس کرونا شدند. آمریکا با ثبت 439,347 مورد فوتی بیش از سایر کشورهای جهان تحت تأثیر این بیماری همه‌گیر قرار گرفته است. بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، از پس فردا بالاخره استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی اجباری می‌شود. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را در جهان ثبت کردند. در انگلیس پلیس برای جلوگیری از تجمعات خانوادگی با مراجعه خانه به خانه صاحبان منازلی که میهمانی گرفتند را جریمه می‌کند. فرانسه از امروز مرزهای خود را به روی کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بست. آلمان هم از دیروز ورود مسافر از 5 کشور انگلیس، ایرلند، برزیل، پرتغال و آفریقای جنوبی را ممنوع کرد.
رعایت دقیق و شفاف قانون در خصوصی سازی. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هدف اصلی واگذاری ها را رفع تصدیگری دولت از بنگاهداری و به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی دانست و گفت با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف باید دقت شود بخش خصوصی به حاشیه رانده نشود. در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چالش‌ها و فرصت‌های خصوصی سازی و پیشنهادهای تقویت و بهینه‌سازی فرایند واگذاری بررسی شد. گزارش سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و پیشنهادهای تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تأمین اجتماعی هم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
موافقت نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح شفافیت آرا. نمایندگان در جلسه علنی امروز وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند برای آموزشگران نهضت سوادآموزی که از شرکت در آزمون استخدامی جامانده و یا قبول نشده‌اند مجدداً آزمون استخدامی برگزار کنند. نمایندگان قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی هم داشتند. در این جلسه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای قالیباف رئیس مجلس هم امروز ضمن گرامیداشت ایام الله دهی فجر گفت فشارهای ابرقدرت‌های شرق و غرب انقلاب اسلامی را متوقف نکرد و ما مزد قوی شدن خود را گرفته‌ایم. مهدی قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
فشارهای ابرقدرت‌های شرق و غرب انقلاب اسلامی را متوقف نکرد و ما مزد قوی شدن خود را گرفته‌ایم. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس ضمن گرامیداشت ایام الله دهی فجر گفت امروز در کشور ما مشکلات ریز و درشتی وجود دارد، اما اعتماد به جوانان، کارآمدی و عقلانیت نسخه گره‌گشا در مسیر انقلاب اسلامی است.
انقلاب اسلامی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. به میزان که ما بتوانیم عدالت را محقق سازیم، زندگی مادی مردم را تأمین و زمینه سعادت اخروی آنان را فراهم کنیم و به اندازه‌ای که بتوانیم آنان را از زیر فشار مستکبرین بیرون بیاوریم، در مسیر انقلاب اسلامی هستیم و خواهیم توانست با ساختن جامعه الگو به هدف اصلی گام دوم انقلاب، یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی، دست یابیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه افسود مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید مصمم است با ادامه نظارت میدانی و معلوم کردن مشکلات کارآفرینان، رفع تحریم‌های داخلی تولید و باز کردن زنجیرهای بسته شده به پای تولید کنندگان و رفع قوانین زائد مسیر چرخیدن چرخهای کارخانه ها را هموار کنند تا تولید و اشتغال در کشور به رونق درآید. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا را در قبال کشورمان ناامید کننده دانست و گفت دولت بایدن به جای پیش شرط گذاشتن برای انجام تعهداتش به فکر رفع عملی تحریم ها باشد.
آمریکا اگر اعتقادی به برجام دارد، به جای شرط گذاشتن باید در عمل پایبندی خود را به آن نشان دهد. تجربه برجام جلوی چشمان مردم ایران است. مردم باهوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی اقدامات نقد در برابر وعده‌های نسیه شوند. مثل این است که ما پول کالایی را به فروشنده داده‌ایم اما کالایی تحویل نگرفتیم. چه کسی حاضر به چنین معامله است؟
آقای قالیباف همچنین با ابراز خرسندی از غنی‌سازی 20% تأکید کرد صنعت هسته‌ای با عواید اقتصادی حاصل از تولید انرژی و رادیو دارو در خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر خواهد بود. سپس مجلس وارد دستور کار شد و با تصویب نمایندگان طرح شفافیت آرا با اولویت بررسی می شود. وکلای ملت در این جلسه و در ادامه بررسی طرح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نه نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد که برای آموزشیاران نهضت سوادآموزی که از شرکت در آزمون استخدامی جا مانده و یا قبول نشده‌اند مجددا آزمون استخدامی برگزار کند. همچنین با رأی نمایندگان معلمان پرورشی و قرآن با آزمون در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.
تشدید اختلافات چین و آمریکا 10 روز پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا. به رغم وعده‌های جو بایدن مبنی بر اتخاذ سیاست خارجی متفاوت با رئیس جمهور قبلی این کشور، پنتاگون استقرار 4 فروند بمب افکن B-52 آمریکا در جزیره گوام در نزدیکی چین را تایید کرد. هفته گذشته هم آمریکا در ادامه انتقال تجهیزات نظامی خود به شرق آسیا، ناوگروهی متشکل از چند رزمناو و ناو هواپیمابر تئودور روزولت را به شرق آسیا فرستاد که واکنش تند چین را در پی داشت. رئیس جمهور چین در واکنش به اقدامات تهاجمی آمریکا از ارتش چین خواسته برای هر سناریویی از جمله جنگ آماده باشد. شی جین پینگ همچنین گفته دور از ذهن نیست که اختلافات کنونی پکن و واشنگتن به جنگ دو کشور منجر شود. در همین فضا ارتش چین در رزمایشی حمله به ناو هواپیمابر آمریکا را شبیه سازی کرد.
حمله پلیس فرانسه به معترضان لایحه امنیتی جدید. بر اساس این لایحه که قرار است چند روز دیگر در سنای فرانسه تصویب شود، هر کس تصاویر خشونت پلیس را منتشر کند به 1 سال زندان و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم می شود. دولت مکرون این لایحه را پس از انتشار تصاویر چند باری خشونت پلیس فرانسه علیه سیاه‌پوستان و اعتراضات گسترده به مجلس سنا فرستاد.
32 هفته اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی. معترضان خشمگین طبق روال شنبه شب‌ها و در اعتراض به سیاست‌های ناکارآمد این رژیم به خیابان‌ها آمدند. اعتراض کنندگان خواستار برکناری نتانیاهو نخست وزیر شدند. کرونا و نتایج وخیم اقتصادی به ویژه بیکاری گسترده، پرونده‌های فساد نتانیاهو و تبعیض‌های نژادی در سرزمین‌های اشغالی از علت‌های اصلی این اعتراضات است که از ماه‌ها پیش آغاز شده. روزنامه عبری زبان معاریف نوشته اسرائیل غرق در فساد است و ساکنان سرزمین اشغالی به این باور رسیدند که تمام مسئولان صهیونیستی فاسدند. رسانه ها با اشاره به اعتراضات گسترده علیه هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی آن را بدترین بحران سیاسی این رژیم از زمان شکل گیری در 72 سال پیش ارزیابی کردند. به علت اختلافات گسترده در 2 سال گذشته 3 انتخابات پارلمانی برگزار شده و 4 انتخابات هم 3 فروردین برگزار می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی قرار است 10 اسفند برگزار شود که قرار بوده نتیجه تایید صلاحیت افراد ثبت نام شده در پست‌های مختلف امروز اعلام شود. گفته می‌شود حیدر بهارمند، شهاب‌الدین عزیزی خادم، علی کریمی، کیومرث هاشمی و مصطفی آجرلو 5 نامزد پست ریاست از دیدگاه کمیته بدوی فدراسیون فوتبال تایید صلاحیت شدند، اما 10 نفر از نامزدهای ادریسه به دلیل نقص مدارک رد صلاحیت شدند. محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقالات گفت اگر باشگاه پرسپولیس امروز موفق به پرداخت 500 هزار یورو طلب ماریو بودیمیر بازیکن سابق خود نشود، پنجره نقل و انتقالاتیش بسته می شود.
فیفا در آراش یک بازی زمانی رو که تعریف میکرد، اگر هم محقق نمیشد اعلام میکرد به اون باشگاه و فدراسیون فوتبال که این باشگاه از پنجره نقل و انتقال بعدی محروم، اگر دقت کرده باشین. ولی تفاوت الان چیه؟ فیفا الان در مکاتباش در اکثر باشگاه میاد یه بازی زمانی میذاره، میگه در 20 روز یک ماه آینده اگر پرداخت نشه دیگه نمیره پنجره بعدی. شک نکنید اگر مطالبات پرداخت شده و ددلاین داشته باشه از همون لحظه دیگه بسته میشه.
نخستین دوره مسابقات تیراندازی بر خط قهرمانی آسیا در کویت به پایان رسید و تیراندازان کشوران با 1 مدال طلا و 2 نقره به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند. تیم هندم با 4 نشان طلا، 2 نقره و 5 ورود به مقام قهرمانی دست یافت. رسولی مدیر تیم‌های ملی تیراندازی در این باره به خبر رادیو گفت
مسابقات قهرمانی آسیا به صورت آنلاین در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی و در ماده های تفنگ بادی آقایان و بانوان، تپانچه بادی آقایان و بانوان و تراپ آقایان و بانوان و اسکیت از روز جمعه 10 بهمن ماه شروع و روز یکشنبه 11 بهمن ماه خاتمه پیدا کرد. بیش از 22 کشور در این مسابقات حضور داشتند و بیش از 200 ورزشکار هم از سراسر آسیا در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات بسیار سطح خوبی داشت، در سطح بسیار خوبی برگزار شد و ما موفق شدیم که در بخش تپانچه بانوان مدال طلا و نقره در این مدال به دست بیاریم. توسط سرکار خانم هانیه رستمی و گلوش سبغت‌اللهی و آقای فروغی مدال نقره تپانچه بادی رو به دست آورد. سایر ورزشکاران هم نتایج بسیار خوبی رو داشتند که میتونیم اشاره کنیم به نتیجه خانم شیوا فرح‌پور که در تراپ بانوان موفق شدند رتبه ششم رو از آن کشور عبور کنند.
امروز در بازی مهم انگلیس چلسی با برنلی ساعت 15:30 دقیقه، لستر با لید ساعت 17:30 دقیقه، وستهام با لیورپول ساعت 20 و یاران جانبخش در برایتون با شاگردان مورینیو در تاتنهام ساعت 22:45 دقیقه دیدار دارند. در اسپانیا امروز ساعت 18:45 دقیقه کادیز با اتلتیکو مادرید و ساعت 23:30 دقیقه بارسلونا با بیلباو مقابل هم به میدان میرن.